بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرین صفحه 88 صفحه 50. الحمد لله الواحد الاحد، الحمد و الثناء بالجمیل مطلقا، ای اعم من ان یکون للاستحقاق ذاتی بالکمال التام و فی مقابلت احسان و الانعام. دعاً در جایی که حمدی انجام میشه، شارحین فرق بین حمد و شکر و مدح رو ذکر میکنن به صراحت. اینجا ایشون این کارو نکرده، شارح این کارو نکرده، حمد رو بیان کرده و مطرح نکرده که چه فرقی با شکر یا مدح داره. البته به طور اختصار اشاره به فرق حمد و شکر کرده، اما مدح رو اصلا مطرح نکرده. حمد ما عبارت میگیریم از اظهار کمال محمود، اون کسی که ما حمدش میکنیم حتما کمالاتی داره، به خاطر همون کمالات هم حمدش میکنیم. سلام. و با این حمد اظهار میکنیم کمالات او رو. اظهار گاهی با زبان، گاهی با عمله. گاهی با زبان کمالات او رو اظهار میکنیم، این میشه هم. گاهی با عمل، مثلا تعظیم امثال ذالک، کمالش رو اظهار میکنیم، اینم میشه هم. پس حمد یعنی اظهار کمال محمود. این در واقع یکی از مصادیق حمده، نه اینکه این در واقع یکی از مصادیق حمده، نه اینکه مصداق منحصر باشه. مصداق دیگری هم برای حمد هست و اون عبارت هست از ثناء محمود به خاطر انعامی که و به خاطر انعام و احسانی که داشته. سلام. چون انعام داشته، احسان داشته، ما ثنایش میکنیم. پس ثناگاهی حمدگاهی اظهار کمال محموده، گاهی هم ثناء بر محمود به خاطر انعام میشه. به عبارت بهتر، گاهی ثناء بر محمود است به خاطر کمالش و گاهی ثناء بر اوست به خاطر انعامش. در مقابل شکر عبارت است از ثناء بر مشکور فقط به خاطر انعامش. در شکر ما کمال مشکور رو در نظر نداریم، اگرچه کامل هم باشه. اما در حمد گاهی کمال محمود در نظر ماست و اظهار میکنیم کمالش را و به رو ثنا میفرستیم، و گاهی هم انعامش و احسانش در نظر ماست و بر اون انعام و احسانش ثنایش میکنیم. پس هم ثناء مطلقا، ثناء بر جمیل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این ثنا به خاطر کمال محمود باشد و چه به خاطر انعام او باشد. در مقابل شرش ثناء بر جمیل هست، ولی نه به خاطر کمال بلکه به خاطر انعام. توجه میکنید با کلمه مطلقا ایشون فرق بین حمد و شکر رو بیان کرد، اما فرق بین حمد و مد یا شکر و مد گفته نشد و مورد بحثم نبوده، ما هم واردش نمیشیم. در جای دیگر این مطالب گفته شده. صفحه 88 این سطر 5 یا 4. قال کلام مولا عبدالرزاق. مولا عبدالرزاق میگه که قال یعنی قال خواجه عبدالله الحمدلله واحد الاحد. واحد احد از اوصافی است که بعد از الله ذکر شده، بعدا به بیانش میپردازیم. فعلا در شرح ابتداعا حمد رو بیان میکنیم. هو الثناء بالجمیل، ستایش کردن شخص است به امر جمیل. حالا امر جمیل میخواد کمال او باشد، میخواد انعامی باشد که او عطا کرده. البته قید بالجمیل قید احترازی نیست، ستایش همیشه به جمیله، قید توضیحیه. در خود ثنا عقص شده که ثنا و ستایش به جمیل باشه. مطلقا خودش مطلقا رو معنا میکنه. ای اهم من ان یکون این ستایش للاستحقاق ذاتی، به خاطر اینکه ذات، به خاطر اینکه اون ذاتی که ما حمدش میکنیم استحقاق داشته، چون استحقاق حمد داشته حمدش کردیم و ثنایش گفتیم. بل کمال تام یعنی به سبب کمال تام، بیان استحقاقه. چرا این ذات استحقاق ثنا داشته؟ به خاطر داشتن کمال تام. چون کمال تام داشته و صاحب کمال بوده، استحقاق پیدا، ذاتش استحقاق پیدا کرده که ثناء بالجمیل شود. و اگر ما او را ثنا کردیم، چه ثناء عملی و چه ثناء لفظی، این می شود حمد. او فی مقابلت الاحسان و الانعام، یعنی یا اینکه این ثناء جمیلی که ما نسبت به او داریم در مقابل احسان و انعامی است که او دارد. مثلا نسبت به ما کار خیلی انجام داده، ما او را ستایش به جمیل میکنیم در مقابل اون کار خیر. هر دو اسمش مد حمده، چه ستایش به خاطر استحقاق و چه ستایش به خاطر انعام، هر دو میشه هم. فخصه بالله للامرين معا. ضمیر خصه ضمیر فاعلیش به مصنف برمی‌گرده، ضمیر مفعولی به حمد. در اینجا مصنف حمد رو به خدا اختصاص داد. هم به خاطر اینکه خداوند استحقاق هم داشت، هم به خاطر اینکه احسان و انعام داشت. به هر دو جهت خود ایشون هم دو به خدا اختصاص داد. اختصاصی که ایشون ادعا میکنه از لام لله فهمیده میشه، که اصلا لام لام اختصاصه، که هم دو اختصاص به خدا میده. اما اینکه این حمد رو هم به خاطر استحقاق ذاتی مطرح کرده، هم به خاطر انعام، این از کجا فهمیده میشه؟ شارح میگه مصنف حمد و اختصاص به خدا داد للامرین معن. امرین یعنی هم به خاطر استحقاق ذاتی، هم به خاطر احسان و انعام. از کجای عبارت فهمیده میشه که ایشون هر دو امر رو در نظر داشته. اختصاص دادن هم به خدا از لام اختصاص فهمیده میشه، اما اینکه این حمد هم به خاطر استحقاق ذاتی در اینجا مطرح شده، هم به خاطر احسان و انعام انجام شده، از کجا فهمیده میشه؟ میفرماید از اوصافی که به دنبال الحمدلله آورده. ایشون 12 تا صفت میاره، 6 تاش بیان کمال خداست، 6 تاش هم بیان احسان خداست. از اون اوصافی که ایشون به دنبال این الحمدلله آورده معلوم میشه هم نظر به حمد به خاطر استحقاق داشته، هم نظر به خاطر حمد در مقابل انعام داشته. فخصه بالله للامرین معن، اختصاص داد حمد رو به خدا به خاطر هر دو امر با هم، یعنی هم به خاطر اینکه خداوند استحقاق ذاتی دارد، هم مقابل هم به خاطر اینکه احسان و کرم کرده. الا ما دل علیه به اوصافه، از کجا میگید اختصاص، از کجا میگید که این هم للامرین معن هست؟ میفهمد الا ما دل علیه به اوصافه، به خاطر این که راهنمایی کرده مصنف علیه، یعنی برای این که هم، برای این که هم للامرین است، این رو راهنمایی کرده به اوصافه، یعنی به ذکر اوصافه. چون اوصاف رو ذکر کرده و اوصاف هم دو سنخ بودند، ما کشف میکنیم که حمد به خاطر این دو، به خاطر این دو نوع صفت به خدا نسبت داده شده، یکی صفت کمالی، یکی هم این آم و احسان. بله این هر چه قید توضیحیه، قید احترازی نیست. سنا به غیر جمیل ما اصلا نداریم، سنا همیشه به جمیله، چون قید قید توضیحیه، قید احترازی نیست. اگه قید به جمیل قید احترازی می بود، اون وقت سوال می شد سنا به غیر جمیل چگونه. این قید احترازی نیست، توضیحیه. این علامات دل علیه رو من یه طوری معنا کردم که موافق ظاهر عبارت نبود. ظاهر عبارت اینه که ما موصول هست یا موصول، ضمیر علیه هم به همین ما برمیگرده. این خیلی صاف معنا نمیشه، اونطور که من معنا کردم صافتر. یعنی به چه دلیل میگید مصنف حمد رو به هر دو امر اختصاص داد؟ میفرماد که به خاطر اینکه بر این، بر اینکه حمد للامرین است، راهنمایی کرد به ذکر اوصاف الهی، با ذکر اوصاف الهی راهنمایی کرد که این حمد به خاطر هر دو امر است. چون دو نوع صفت ذکر نشون داد که به خاطر هر دو امر خدا رو حمد میکنه. نه، حمد به خدا اختصاص داد للامرین، نه حمد به خدا اختصاص داد. الان تصمیم داشتم این علم و دل رو که میگم برگردم خصه بورم توضیح بیدم. امر شما میفرمایید حمد به خاطر این دو جهت اختصاص به خدا دارد. مفهوم کلامتون اینه که حمد به خاطر یک جهت ممکنه برای دیگران باشه، اما حمد به خاطر این دو جهت مخصوص خداست. در حالی که این درست نیست. حمد مطلقا مخصوص خداست، چه به جهت اول، چه به جهت دوم، چه به هر دو جهت. و این مهمه که حمد مطلقا به خدا اختصاص داره، نه حمد با این دو جهت اختصاص داشته باشه و ما حمد به خاطر این، به خاطر یک جهت رو برای دیگران هم داشته باشه. اصلا حمد مطلقا مال خداست، چه به خاطر جهت اول، چه به خاطر جهت دوم، و چه به خاطر هر دو جهت با هم. این دقیق تر هم هست این که من معنا میکنم. خود کلمه لله هم میفهمون الحمدلله، ولو صفات هم نیاد پشترش، یعنی مطلقا هم اختصاص به خدا داره. اون صفات تعیین میکنه که به چه جهت. اگر اون صفات هم نمیومد ما هم دو اختصاص میدادیم به خدا، نه حمد جامع این دو جهت رو، بلکه مطلق هم دو به خدا نسبت اختصاص میدادیم. جهتش اینه. چرا هم به خدا اختصاص داره؟ ممکنه موجودی به شما پیدا کنی که کمال ذاتی داره و به خاطر همون کمال ذاتی استحقاق هم داشته باشه، اما این کمال در اصل مالی چیست؟ کمالی که این انسان داره یا این موجود داره مالی چیه؟ اصل وجود این انسان مال خداست، کمالش هم به تبع مال خداست. یعنی کمال موجودات، تعبیر رو دقت کنید، ترشحی از تنزل کمال خداست. نمیگم ترشحی از کمال خداست، میگم ترشحی از تنزل کمال خداست. چون کمال الهی ترشحی نداره، مال خودشه، به کسی هم داده نمیشه. اون کمال تنزل میکنه، از اون تنزل ترشحی به موجودات داده میشه که موجودات صاحب کمال میشه. پس تمام کمالات مال خداست، ملک خداست، آریه در اختیار دیگران قرار داده شده. ما اگر این شخص رو یا این موجود رو به خاطر کمالش ثنا میکنیم، در واقع برمیگرده به ثنا ما به خدا، زیرا که کمال مال او بوده. به همین جهت هم در ادعیه شما میخونید که لله عواقب الحمد، عواقب حمد مال خداست. یعنی این حمد رو تعقیب کن، من این موجود رو به خاطر این کمالش حمد کردم. اگر تعقیب کنی این کمال رو، به عقب برگردی، میبینی این کمال مال خدا بوده. پس عواقب حمد مال خداست، اصل حمد مال خداست، اونجا هم که دیگران حمد میشن عواقبش مال خداست. هیچ حمدی رو ما برای کسی به خاطر استحقاق خودش نمی‌کنیم. همه حمدها در واقع بر میگرده به خدا. بعضی ها که مستقیم مال خدا خداست، اونام که ما به ظاهر برای دیگران انجام میدیم، اینم عقبش یعنی تعقیبش کنیم میبینیم مال خداست. یعنی یرجع الالله، تمام حمدها بر میگرده به خدا، یا مستقیم مال خداست یا بر میگرده به خدا. در انعام که این مال کمال بود، در انعام که حالا فرض کنید انسانی به کسی دیگه انعام کرده، از کجا آورد انعام کرده؟ مال خودش نبوده، انعام الهی رو گرفته، واسطه شده، رسونده به دیگری. هیچ کس انعام خودش نیست، این اصلا کسی چیزی نداره که بخواد انعام کنه. انعام همیشه از جانب خداست، بقیه واسطه میشه، همون نعمت خدا رو واسطه میشه. پس بازم میبینید هم در اختصاص به خدا داره. بنابراین هم حمدی که به خاطر استحقاق ذاتی باشه، هم حمدی که به خاطر انعام باشه، هم حمدی که به خاطر هر دو باشه، اختصاص به خدا داره. هیچ کس خودش قابلیت به استحقاق هم نداره، ولی خداوند یه نعمتی در اختیارش گذاشته و اینم واسطه میشه، یا کمالی در اختیارش گذاشته و حمد میشه. البته ما موظفیم که این واسطه ها رو حمد کنیم. اینطور نیست که منحصر کنیم حمدمون رو به اون اصل. وظیفه‌مون هست که اون اصل حمد کنیم، ولی این واسطه ها رو میگن حمد کنیم. من لم یشکر خالق، لم یشکر مخلوق، لم یشکر خالق. اگه مخلوق رو شکر نکنیم، خالق رو شکر نکردیم. واسطه ها باید مورد حمد و ستایش قرار بگیرن. پس خصه ها روشن شد. اختصاص داد این حمد رو مصنف به خدا به خاطر هر دو امر، یعنی اگر عامل استحقاق باشد هم مختص به خداست، اگر عامل احسان باشد بازم هم مختص به خداست، عامل هر دو هم باشه همینطور. والله اسم الذات من حیث هویه. درباره اشتقاق الله و معنای الله اختلافه که ایشون اصلا متعرضش نمیشه. اما درباره این که الله اسم ذات است یا اسم جامع صفات است، این اختلاف هست که الله اسم ذات یا اسم جامع صفات. نوعا گفته میشه که الله اسم است، اسم جامع صفات است، یعنی الله که گفتیم که انهو مختصری از تمام اوصاف گفتیم، عالم و قادر و حی و همه رو تو همین کلمه الله گنجوندیم، منتها این کلمه مختصری است از همه اون مفصلا. میگن که اسمی است جامع لجمعی صفات. نوعا قبول نمی کنن که اسم ذات باشه، علم قرارش نمیدن، میگن ذات شناخته شده نیست، ذات با کمالش شناخته میشه، خودش شناخته نمیشه. بنابراین چی میخواد اسم برای ذات تعیین کنه؟ کسی که نمیشناسه خدا رو، ذات رو نمیشناسه، چگونه برای ذات اسم تعیین کنه؟ میگن خود خدا که خودش میشناسه، خودش برای خودش اسم تعیین کنه، بگه الله. این هم اشکال میکنه که بالاخره این اسم رو ما باید به کار ببریم و ما هیچ شناختی از ذات نداریم. چگونه میتوانیم اسمی رو که خدا مشیر به ذاتش قرار داده ما اطلاق کنیم و اون مشاران الهی رو که ذاته بیابیم؟ بنابراین اسم ذات نیست، بلکه اسم جامع صفات. ولی ایشون در اینجا میگه اسم ذات، اون مبنا رو قبول کرده. بعدم تصریح میکنه ذات بدون اینکه اعتبار بشود وجود صفات و بدون اینکه اعتبار شود عدم صفات. نه به شرط لا قرار میدیم نه به شرط شی، فقط لا به شرط. یعنی خود ذات رو ملاحظه میکنیم، اسم الله رو براش اطلاق میکنیم بدون اینکه صفات رو در نظر بگیریم. بر این مدعا شاهد هم میاره، شاهدش اینه که مصنف بعد از الله اوصافی رو ذکر کرده، واحد، احد و بقیه. اگر این اسم جامع صفات بود خودش به تنهایی این اوصاف رو میرسون، احتیاج به ذکر این اوصاف نبود. و چون مصنف این اوصاف رو پشتر الله ذکر کرده و تکراری هم نشده، معلوم میشه الله اسم ذاته و این اوصاف رو باید با کلمات دیگر فهماند، نه با الله فهمانده میشه. البته این دلیلی که ایشون میاره دلیلیست که نشون میده مصنف الله رو اسم ذات گرفته، لذا پشتر صفات آورده، نشون نمیده که الله در واقع اسم ذاته. تازه میخوام عرض کنم حتی نشون هم نمیده که مصنف الله رو اسم ذات گرفته، چون هیچ ایرادی نداره که ما اللهی رو که جامع جمعی صفات به معنای جامع جمعی صفات ذکر بکنیم تا اجمالا اشاره کند به کمالات، بعدم کمالاتی رو که مناسب میبینیم به تفصیل پسترش بیاریم. مگر ذکر تفصیل بعد از اجمال مشکلی داره؟ هیچ ایرادی نداره که لفظ الله مجملا بیاد پسترش تفاصیل ذکر بشه، اون هم در مورد الله که ذکر هر صفتی برای ذاکر لذت داره و باعث ابتهاجش میشه. خب شخص تا جایی که بتونه دلش میخواد بعد از اجمال این تفاصیلی بیاره تا لذت بیشتر ببره، همونطوری که در باب کلام حضرت موسی با خداوند داریم که خدا میپرسه این چی دست توست، میتونست بگه یه عصای همین تموم شد دیگه چیزی اضافه نکنه، ولی میبینید اضافه کرده که اتبک علیها و اهوش و بغلقننی ولی یفیها معارب و اخرى، سه تا جمله پسرش آورده، با اینکه با اون جمله اول میتونه جواب بده، دیگه چیزی به اضافه کردن این سه تا نبود. در کتاب ذکر کردن که علت این قضیه این بود که میخواسته با خدا حرف بزنه، براش مهم بوده، خدا این سوالا رو نکرده، ولی اونایی که خدا سوال نکرده این داره جواب میده تا بیشتر با خدا حرف بزنه و بیشتر لذت ببره. همچنین ما در وقتی که میخوام حمد کنیم خدا رو، هر چی صفت بیشتری داریم لذت بیشتری آیا میشه. البته بله، این که از میکنم هر چی صفت بیشتر بیاری لذت بیشتر آید میشه، اینو با بعضی از ادعیه میتونید تجربه کنید. دعاها دو قسمن، یا جامع بین دو قسمن. بعضی دعاها میبینید فقط درخواسته، خدایا اینو به من بده، اونو بده، اینو اینطوری بکن، اونطوری بکن، همش درخواست و التماس. بعضی دعاها همش تمجیده، یعنی از اول تا آخرش میبینیم اوصاف الهی داره ذکر میکنه و خدا رو به بزرگی داره یاد میکنه. بعضی هم مراکب نماز. اگه دقت کرده باشید، انسان وقتی که دعای تمجیدی رو میخونه لذت بیشتر میبینه. اون دعاهایی که التماس میکنه، خب حاجتش رو میگه، خوشحالم از این که ممکنه خدا گوش بده، استجابت کنه، یه چیزی در اختیار من بذاره، از اون جهت خوشحاله. ولی در وقتی که داره دعای تمجیدی رو میخونه، از این جهت خوشحاله که داره با شخصی با این عظمت حرف میزنه و خیلی تأثیرش بیشتره. حالا گاهی ممکنه ما بر حسب اینکه تشخیص نمیدیم یه خود سلیقمون پایینه، اونو بپسندیم، ولی در واقع این دعا پسندیده تره، هر دوش پسندیده است، اما دعایی که تمجید میکنه پسندیده تره. این نشون میده که انسان روحش این چنین آفریده شده که به سمت تمجید خداوند تمایل زیادی داره و از این کار لذت میبره. خب حالا ممکنه اوصافی رو که مصنف در اینجا ذکر کرده به همین جهت باشه، نه چون الله اسم ذات است و صفات رو افاده نمی کند ناچاریم صفات رو پشت سرش بیاریم، بلکه با وجود این که اسم صفات است و صفات رو افاده می کنه، ما صفاتی میریم تو ابتهاج بیشتری نصیب اون میشه. بعد سوال میشه خب اگه اینطور باشه میتونیم همه 100 تا صفت یا 99 تا صفتشو بیاریم؟ چون صفاتی که تعیین شده گفته شده 99 تا است، از 7 تا از این منشعب میشه 99 تا، از اون منشعب میشه تا بی‌نهایت میریم. خب حالا میتونستیم از اول 99 صفتشو بیاریم، چرا 12 تا آورده؟ جواب میدن که در هر جایی صفت رو مناسبه همونجا میگه. لذا آیاتی که شما در قرآن ملاحظه میکنید آخرش میبینید بعضیش با صفات خدا ختم میشه و این حتما مناسبتی با مضمون آیه داره. اون اوصافی که آخر آیه میاد مناسبت داره با خدا آیه، منتها مناسبتش باید کشف بشه. بعضی تفاسیر سعی بر این دارن که ارتباط آیات رو با هم ملاحظه کنن و ذکر اوصاف رو با مضمون آیه مقایسه کنن، که تفاسیر خیلی خوبی هستن اما کمن. معلوم میشه وجود داره این ارتباط. خب ما هم در کلماتمون اگر بخوایم با دقت حرف بزنیم، صفاتی رو که میاریم برای خداوند صفات مناسبه، مناسبه بحثمونه. ایشون هم صفات مناسبه بحث رو در اینجا ذکر میکنه، لذا این اشکال وارد نیست که چرا همه رو نگفتی، اونایی رو گفتی که مناسب دیده. ولی ممکنه خیلی چیزا مناسب باشه، ولی ایشون اونی که مناسب دیده و برای بحثش مهم یافته اون رو آورده. پس شاید نتونیم کار مصنف رو دلیل بگیریم بر این که الله اسم ذاته. بر فرضم که کارش دلیل باشه، از کدام دلیل واقعی نیست، در نظر ایشون الله اسم ذاته و این ثابت نمی کنه که واقعا هم الله اسم ذاته. پس دلیلی که شارح در اینجا میاره اگرچه دلیل خوبی است، ولی ظاهرا کامل نیست. و الله اسم ذات من حیث یحیی، من حیث یحیی رو خودش معنا میکنه که محققم توی خط تیره اون معنا رو نوشته، لا به اعتبار اتصافهی به صفات و لا به اعتبار لا اتصافهی به صفات بل مطلقا، نه به این اعتبار که متصف به صفات است که بشه به شرطشه، نه به این اعتبار که غیر متصف به صفات است که بشه به شرط لا، بل مطلقا بلکه لا به شرطه. یعنی هیچ قیدی از قیود رو ما اعتبار نمی کنیم. البته اگر چیزی اسم ذات باشه تمام اوصاف رو می فهمونه، چون ذات بالاخره صاحب این اوصافه. وقتی ذات میاریم اوصاف هم لازم میاد، ولی تصریحی به اوصاف نیست و به تعبیرشون اعتبار اوصاف اعتبار نمیشه. ولذالک وصفه بالواحد و عرفه بالاحد، همینطور که میخونم بخونید، یعنی اون جملات رو حذف کنید. لذالک یعنی چون این اسم ذاته، وصفه بالواحد و عرفه بالاحد یعنی صفت پشت سرش ذکر. اگر خودش جامع صفات بود صفت لازم نبود پشت سرش ذکر بشه، پشت سرش صفت ذکر، واحد آورد، در ردیف واحد هم احد آورد و بعدم بقیه آورد. این نشون میده که الله اسم ذات. این ایل منزهن شریک دیگه بیان لذالک نیست، این دیگه میخواد واحد معنا کنه. بعدم ایل منزه بعدی که میاد اونم میخواد احد رو معنا کنه. این لذالک همونطور که خوندم تمام میشه، لذالکه وصفه او بالواحد و عرفه او بالاحد. بعد واحد رو که ذکر میکنه خود اشاره معناش میکنه، احد هم که ذکر میکنه معنا میکنه، اون دیگه بقیه در لذالک دخیل نیست. هر وصف دیگه هم میتونست بیاد، منطقه اینجا موضوعیت داشت، در وحثیشون واحد و احد موضوعیت داره. بله بیشگی داشته نه فقط به این که توصیف نکرد، بقیه هم گفته. شارح چون تقطیع کرده میگه وصف او بالواحد و الاحد. البته واحد و احد یه خصوصیت هم داره که از عبارتش پیداست، اونم من عرض میکنم. این خطی که میخوام بخونم خیلی توضیح داره، من مختصرم واردش میشم، زیاد بحث نمی کنم در بارش، چون ما عرفان نظری نمی خونیم، عرفان عملی می خونیم. اون ویژگی هم که شما در انتظارش هستید اونم بیان میکنه، که خود شارع اون ده تا صفت دیگر رو نیورد، فقط همین دو تا رو آورد. توجه کنید خداوند مقام ذات داره، مقام احدیت داره، مقام واحدیت داره. در مقام ذات هیچ کس بحث نمی کنه. قول خودشون غیب الغیوب یا غیب الهویه است، چیزی که غیب امکان بحث در موردش نیست، اونو کنار میذاریم. میاییم در مقام احدیت. در مقام احدیت تمام اوصاف برای خدا هست، تمام اوصاف در مقام احدیت برای خدا هست. معنا نداره که ما بگیم اوصاف نیستن بعدن به وجود میاد، منتها در اونجا اونطور که گفته شده همه اوصاف مندکن در ذات، جدای از هم نیستن، چون مقام مقام احدیته و مقام احدیت مقام بساطته و با تکثر ناسازگار. لذا ما در اونجا حتی اوصاف رو اعتبار هم نمی کنیم که تکثر هیچ جور پیش نیاد. میخوام بساطت ذات حفظ بشه. در مقام احدیت اوصاف اعتبار نمی شند، بلکه اوصاف به ما اینکه اوصافاً سرد می شند، یعنی به عنوان صفت برای خدا ثابت نمی شند. بلکه ذات این چنینه، یعنی ذات اونطور است که عالم است، نه اینکه به علمی او عالم شود، نه اینکه به کمالی کامل شود، او ذاتش این چنین است که کامل باشد. در مقام ذات همه این اوصاف هستند، ولی همه مندکن در ذات و فقط یک حیثیت ذات وجود داره. منتها ذات طوریست که میتواند در علمش را ظاهر کند، قدرتش را ظاهر کند. اونجا ما نمیگیم قدرتی هست، علمی هست. اگه اینا رو بگیم تکثر درست میشه. ولو همه اینا هست، ولی همه اینا به صورت وصفی و جدای از هم نیست. یه ذاتی باشد و اوصافی این نیست، یه ذاتی باشد و یه وصف جامع اوصاف اینم نیست، فقط ذاته که همه این اوصاف اونجا هست، منتها دیگه به عنوان وصفی نیست. اینو بهش میگیم مقام احدیت، که در مقام احدیت هیچ یک از اوصاف دیده نمیشه. بعد میگم مقام واحدیت. مقام واحدیت مقامی است که اوصاف مطرحه. حالا در احادیثی که در اصول کافی ذکر شده گفته می شود خداوند برای خودش اوصاف خلق میکنه که اوصاف مخلوق میشن، اسما مخلوق میشن. نه که این اسما مخلوق میشن معناش اینه که خداوند خالی از این اسم بوده و این اسم آفریده، بعد از اینکه این اسم آفرید تازه واجد این صفت شد، این مراد نیست. خدا چون ذاتش چنان بوده که عالم بوده، برای خودش صفت عالم رو یا اسم عالم رو آفرید، نه چون اسم عالم رو آفرید با این اسم کامل شد، بلکه چون کامل بود اسم عالم رو آفرید. مثلا فرطونی در اینجا میگیم خداوند این موجودات رو آفرید، آیا با آفرینش این موجودات کامل شد؟ بالاخره یه صفت خالقیت گرفت که قبلا نداشت. آیا به خاطر این خلق کامل شد؟ یا چون کامل بود این خلق رو صادر کرد؟ خدا چون کامل بود خلق کرد، نه چون خلق کرد کامل شد. بنابراین چون کامل بود این اوصاف رو برای خودش خلق کرد، نه چون این اوصاف رو خلق کرد واجد این اوصاف شد و کامل شد. اون اوصاف رو داشت، منتها این اوصاف عنوان اوصافی نداشتن، عنوان اسم نداشتن. اونجا که مقام واحدیت بود اینا رو بر خودش خلق کرد و این تفاصیل پیدا شدن. حالا این تفاصیل پیدا شدن دو جور گفته میشه. در روایات داره که با خلق این تفاصیل پیدا شد، یعنی خدا خلق کرد این تفاصیل بر خودش. عرفا میگن ما در اون مقام اعتبار میکنیم اوصاف رو، یعنی اوصاف رو جدا جدا میبینیم. منافات نداره که ما اعتبار کنیم خدا هم خلق کرده باشه، چون خدا خلق کرده ما اعتبار میکنیم. هیچ عیبی نداره که در اون مقام احد واحدیت تفاصیل اعتبار بشون، چون خداوند این تفاصیل رو برای خودش خلق کرده. اینجور نیست که اعتبار من این صفت رو برای خودش برای خدا درست کرده باشه که لولا اعتبار من این صفت نباشه. اینطور نبوده که من اعتبار کنم که نکنم این اوصاف برای خدا هست. خداوند با این خلق خودش برای خودش این اوصاف رو اعتبار کرده، ما هم داریم اعتبار او رو توجه میکنیم یا به عبارتی اعتبار میکنیم. منافات نداره قول عرفا با روایات. روایات میگن خدا اسما رو برای خودش خلق کرد، عرفا هم میگن که ما اسما رو اعتبار میکنیم. خب روشن شد که در مقام احدیت اعتبار نیست، بلکه نفی اعتباره. گفته میشه اونجایی که اعتبار نکنید نفی صفات کنید. کمال الاخلاص الله نفی صفات ان، کلام حضرت امیر در نهج البلاغه است. کمال الاخلاص الله نفی صفات ان، اونجا گفته میشه صفات رو از خدا نفی کنید. نفی کنید نه یعنی بگید خدا کامل نیست، بلکه بگید اونجا تکثر نیست. این امور به عنوان امور، به عنوان کمالات، به عنوان اوصاف اونجا ثابت نیستن، اونجا فقط یه حیثیت ذات است. پس در مقام هدیت نه اعتبار نمی کنی بلکه نفی اعتبار می کنی. این دو حرفه. اعتبار نکردن یعنی ما توجه نمی کنی، ولی نفی اعتبار بالاتره، یعنی اصلا اعتبار رو نفی می کنی و می گیم نباشه. پس در مقام احدیت نفی اعتبار، در مقام واحدیت اعتبار. این دوتا روشنه. اونجا که ما نفی اعتبار میکنیم به لحاظ ذاته، اونجا که اثبات اعتبار داریم به لحاظ اوصافه. کلمه واحد و احد در عبارات مصنف آمده. در کلمه واحد میگه اعتبار، در کلمه احد میگه لا اعتبار. اگر الله درش اعتبار بود، دقت کنید اون ویژگی که شما میخواد دارم ذکر میکنم، اگر کلمه واحد درش اعتبار بود، کلمه الله، اگر در الله اعتبار بود، الواحد پرسش گفته نمیشد. اگر لا اعتبار بود، الاحد پرسش گفته نمیشد. چون این دوتا گفته شده، معلوم میشه در الله نه اعتبار است نه لا اعتبار، بلکه مطلق است. توجه کردین شارع از اینجا داره استفاده میکنه، نه فقط از ذکر اوصاف دوازده کنه، از خود واحد و احد تنها داره استفاده میکنه، که در واحد اعتبار هست، در احد لا اعتبار هست، در الله باید هیچ کدوم نباشه، نه اعتبار نه لا اعتبار، تا بتونیم پسترش الواحدی رو که درش اعتبار هست و الاحدی رو که درش اعتبار نیست بیاریم. پس معلوم شد که شارع داره نه تنها به ذکر واحد و احد استدلال میکنه، بلکه به واحد و احد، به ما این که واحد و احدن داره استدلال میکنه، فقط به صرف صفت بودنشون استدلال نکرده، به صفت این چنینی بودنشون داره استدلال میکنه، که واحد صفتیست که درش صفات اعتبار میشه، احد صفتیست که درش صفات نفی اعتبار میشه. اون وقت در الله نباید اعتبار رو اخذ کرد و الا واحد نمیاد پسرش، نباید لا اعتبار رو فرض کرد و الا الاحد پسرش نمیاد، و چون این دوتا پسرش آمدن، معلوم میشه الله مطلقه، نه درش اعتبار هست نه لا اعتبار. سوال خوبیه که خود شارع جوابش رو میده، منتها چون الان شما سوال کردید من الان جواب میدم. شما این فرمایید که با بیانی که شد سزاوار بود که مصنف اینطور بگه الحمدلله الاحد الواحد، اول احد بیاره که مربوط به ذات، بعد واحد بیاره که مربوط به صفات. ولی اونطور که شارع بعدا اشاره میکنه، مصنف در این شش تا صفت که ذکر کرده، همیشه دومی رو مؤکد اولی قرار داده. در هر شش تا دو تا سه تا صفت آورده، دو تا سه تا صفت آورده که در همین، در هر کدوم از این سه تا اون دومیش مؤکد اولیه. احد در اینجا مؤکد واحده، واحد رو نمیشه مؤکد احد گرفت. احد قلیستر از واحده، میتونه تأکید کنه، واحد ضعیفتره نمیتونه تأکید کنه. لذا ایشون احد رو مؤخر کرده تا مؤکد واحد قرارش بده. در بقیه هم همین کار کرده، در بقیه هم دومی رو مؤکد اولی قرار داده. و اینجا اگر میخواست واحد رو پشت سر احد ذکر کنه، اگر چه تأکیدی بود ولی اون تأکید تام نبود. تأکید تام در صورتیست که قوی تر رو پشت سر بیاره، که اون قوی تر تأکید کنه ضعیف تر. اینجا قوی و ضعیفی نداریم، بیانات ماست که از باب ناچاری گفته میشه. مقامه؟ بله. بله. اینی که شما فهمید درسته ولی اشاره اشاره نکرد. بله. شما میفرمایید که برای خداوند به لحاظ دیگر دو مقام قائلند، مقام الوهیت و مقام ربوبیت. مقام الوهیت مقام اوصاف و مقام ربوبیت مقام فعل. خدا اله است یعنی جامع جمیع اوصاف است، خدا رب است یعنی خالق است، رازق است، شافی است، ممرز تا آخر. همه اوصاف فعلی رو توی رب ما میاریم، همه اوصاف ذاتی رو تو اله میاریم. خدا هم مقام الوهیت داره هم مقام ربوبیت. در مقام الوهیت اوصاف ذاتی مطرحه، در مقام ربوبیت اوصاف مربوط به فعل مطرحه. واحد اوصاف ذاتی رو مطرح میکنه، الله هم که اشاره به الوهیت داره. اگر الله رو اشاره به الوهیت بگیریم و اسم ذات نگیریم، با واحد یکی میشه، چون واحد هم همون مرتبه اوصاف رو داره، اله هم که همون الوهیت مرتبه اوصاف رو داره. اله یعنی جامع جمیع صفات کمالیه، واحد هم یعنی هم. اون وقت تکرار لازم میاد، ذکر واحد پشت سر الله نشون میده که ایشون الله رو ناظر به مقام الوهیت نگرفته، بلکه الله رو ناظر به ذات گرفته و الواحد رو اشاره گرفته به اون مقام الوهیت و از مقام ربوبیت هم بحثی نکرده. اینم فرمایش شماست، فرمایش خوبی، متشابه نگفته. حالا توجه کنید واحد رو میخواد معنا کنه. ای المنزه عن شریک المماثل، واحد است یعنی شریک مماثل نداره. باز اینجا قید قید احترازی نیست، غیر مماثل اصلا شریک نیست، چیزی که مماثل نباشه شریک نیست. خداوند از شریک مماثل منزهه، غیر مماثل اصلا شریک نیست که بخوام بگیم خدا منزهه، اون که مسلم منزهه. مثلا فرض کنید خدا خودش، بله بله، اونا شریک های مماثل ادعایی هستن، بت ها شریک های مماثل ادعایی هستن. خدا میخواد بفرماید من شریک مماثل حقیقی ندارم، ادعایی که هیچ، ادعایی که اصلا بحث نداریم. وقتی شریک مماثل حقیقی من نداشتم، ادعایش که مسلم ندارم. توجه کن اصلا ممکن نیست که خدا شریک مماثل داشته باشه. شریک مماثل یعنی شریکی که خودش خلقش نکرده باشه. اگر خدا شریکی برای خودش خلق بکنه، این مماثل خدا نیست، چون خدا واجبه به ذات مخلوق نیست، این مخلوقه، مخلوق که با خالق مماثل نیست. پس اصلا امکان نداره خدا برای خودش شریک خلق کنه. یکی از چیزهایی که ممکن نیست همینه که خلق شریک میگن. حالا نمیخوام تعبیر کنم، آیا خدا میتواند، میشود که بگوییم خدا نمیتواند کاری انجام دهد؟ یه سوال اینجوری میکنه که خدا چه کاری رو نمیتونه انجام بده؟ گاهی میپرسن از آدم، خب این همه قدرت بی نهایت که داره همه کار رو میتونه انجام بده، چه کاری رو نمیتونه انجام بده؟ ما جواب میدیم نمیتونه بر خودش شریک درست کنه. جواب رایج دیگه همه میگن. چرا؟ چون هر کیو خلق کنه بالاخره مخلوقه، نمیتونه شریک خدا بشه. اما خب ما کلمه نمیتونه رو به کار نمیبریم، چون بیادبیه. میگیم ممکن نیست، نمیگیم خدا نمیتونه، میگیم ممکن نیست خدا بر خودش شریک خلق کنه. اونطور تعبیر نمی کنیم، ولی اونطور تعبیر کردید از ادبش بگذرید، عبارت درستیه، عبارت درستیه. ولی نتونستن رو نباید ما به خدا نسبت بدیم. در محالات که امکان انجام نیست نباید بگیم خدا نمیتونه، باید بگیم اونا قابلیت ندارن.
روایت که
بگیم لامن سوال یعنی پنس نمیتونه. بله، لامن سوال یعنی، حالا به قول شما من عرض کردم بیادبیه، شما میگید بالاتر از بیادبیه. درست، یعنی نباید بگیم خدا نمیتونه، باید بگیم که نمیشه، نمیشه شریک برای خودش بیافرینه. اما شریک مماثل به معنای این که خودش چیزی برای خودش خلق نکنه، همونطور که خودش غیر مخلوق بوده یه خدای دیگه باشه اونم غیر مخلوق باشه، اونم شدنی نیست، اون دیگه شریک مماثله. اون اگر باشه دیگه شریک مماثله. اون چرا نمیشه؟ با ادلیل و براهینی که بر توحید آوردی. این نفی شریکی که خدا خلقش کرده باشه، این نفی شریک احتیاج به عدل و براهین توحید نداره، این اصلا شریک نیست که بخوام نفیش کنم. اون شریک مماثلی که واقعا شریکه، اون احتیاج به نفی و براهین توحید داره. این بتام احتیاج ندارن که نفیشون کنم، اینان برهان نمیخواد، نه معلومه شریک مماثلی است. مهم شریک مماثله، اون با برهان نفی میشه. بقیه که اصلا از باب این که اصلا شریک نیستن نفی میشه. شریک قرار نمیدیم.
شرکت
در میکنی. شریک بودن یعنی در خدایی شریک بودن، هیچ که شریک نیست. نه شرکت، نه اینکه خداوند اینا رو در کار شرکت میده، این منظور نیست. کسی ذاتن شریک خدا باشه، نه که خداوند در کار اینو شریک قرار داده باشه. واسطه های فیض به قول شما همه دخالت در کار دارن، هیچ کنون شریک خدا نیستن، هیچ کنون شریک خدا نیستن. شریک یعنی هم ذاتن هم فعلا. اونی که شما میگین شرکت در کاره، که اونم شرکت در کار بازم اصلشو خدا میده، اینا واسطه میشن، بازم شریک نیستن. تو کارم اسم اینا نمیشه گفت شریک، چون کار اصلش مال خداست، اینا فقط واسطه رسوندنشه. اونم خدا
کار خودم خیلی خودم دفعات انتفاعت نداریم.
بله
ما تو انجام خیلی خودم دفعات انتفاعت نداریم.
دخالت دیم
اینو شرکت داریم،
یعنی کار
رو حتی که غیر مستقل داره برای اصلش
نه، در کار خودمون مستقل
شراکت دخالت ما که نه
دخالت رو قبول داریم، اینو شریک نمیگن. کسی که دخالت در کار کرده و واسطه در فعل شده اینو شریک نمیگن. شریک اونیست که ذاتش، فعلش، همه چیش شبیه باشه، اونو بهش میگیم شریک. بقیه شریک نمیگیم. مگه تسامح هست؟ نه، شرکی که مردم داشتن غیرش که واقعیه. اونی که ما نفی میکنیم درسته، ما شرکی که بت پرستا میگن اونم داریم نفی میکنیم، اما از اول فرض میکنیم که این بت شریک مماثل باشه، بعد نفیش میکنیم. ولی اگه فرض نکنیم که از اول اصلا بحث مطرح نمیشه، این بت چه شریک نیست، سنگه. خب اگه بگیم سنگه که اصلا بحث نداریم. اینو اون شخص که ادعا کرده آورده در مرتبه خدا قرار داده، شریک مماثلش دیده و ما داریم نفیش میکنیم. پس ما شریک مماثل نفی میکنیم. اگر روشن بشه که این مماثل نیست، از اول زحمت نفی هم به خودمون نمیدیم. خدا نفی میکنه، میگه که این درست نیست، برهان هم نمیاره، برهان نمیاره. اونجایی که برهان میاره، دقت کن، اونجایی که برهان میاره میگه لوکان فیه ما آلهتون لفسدتا. یعنی کدوم اله رو مطرح میکنه که تعدادش باعث فساده؟ بوتا که تعدد داشته باشن یا کنار خدا قرار داده باشن که باعث فساد نمیشن که. اون شریک مماثله که باعث فساد میشه، یعنی اونیست که مثل خدا خدا کار کنه، اون باعث فساد زمین آسمون میشه. ولی این بوتا که باعث نمیشن که. اینا که ما ادعا کردیم اینا در واقع شریک نیستن. اگه خدا میگه اینا شریک نیستن، داره تبیین میکنه. هیچ وقت هم برهان بر نفی شرکت اینا نمیاره، چون اینا موضوعا شریک نیستن تا بخواد با برهان نفیش کنه. با برهان اونی رو نفی کنه که اگر وجود داشت زمین آسمان فاسد میشد. و ما هم همینطوریم. ما وقتی برهان توحید میاریم نفی بت‌ها نمیکنیم. اصلا بت‌ها پیش ما ارزش ندارن که کنار خدا قرار بگیره تا ما زحمت استدلال بدیم و نفیشون کنیم. ما حتما شریک مماثل رو تو برهان اینو نفی میکنیم. حتی شریکی که بخواد مخلوق خدا باشه اونم نفیش نمیکنیم. روشنه که این شریک نیست. عرض میکنم اگرم گاهی ما به بت‌ها و امثال ذلك بپردازیم، به خاطر اینکه به اون شخص بگیم ادعات هم باطله. ادعات باطله. تو ادعا کردی که این شریک مماثله و ما داریم باطلش میکنیم. اگر تونستیم بهش از اول بفهمونیم که این شریک مماثل نیست، از اول احتیاج برهان توحید هم نداریم. بله، مماثل یعنی واجب ذات. بله دیگه، مماثل یعنی واجب ذات. ارباب متفرقی که خدا ساخته؟
بله،
ارباب متفرقی که خدا ساخته یا اربابی که واسطه پیزن؟ ببینید خیلی بحث نداریم. آیا صدق میکنه برای یه مخلوق که مماثل خدا؟ صدق نمیکنه. مماثل
در ذات،
مماثل در صفات، مماثل در هیچی، لیسه که مثل شه، یعنی نه خدا در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش شریک نداره. ما الان تو شریک مماثل رفع میکنیم، در هر سه رفع میکنیم. کسی که بیاد در ذاتش و صفاتش و افعالش با خدا شریک بشه، ولی در جای خودش دونه دونش هم نفی میکنیم. شریک در صفات هم نداریم، شریک در افعال هم نداریم، شریک در ذات بطوره بوده نداریم. الان اینجا شریک مماثل یعنی مطلقا، چه در ذات، چه در صفات، چه در افعال. اصلا خود کلمه مماثل نشون میده که مراد چیه. اون شریک های دیگه از میکنم شریک های ادعایی هم. یا اگر هم به باطنش نگاه کنید، به ادعا رو توجه نکنید، مماثل نیستن. ما جواز اعتبار کثرت الاعتباریت فیه به حسب صفاته. در واحد این خصوصیت هست، جواز اعتبار. بعد در کلام بعد میگه اردفه و بلحد ایل منزهن اعتبار و تعدد. در واحد میگه جواز اعتبار، در احد میگه منزه از اعتبار. این دوتا مقابل همه، چون در وقتی میخواد واحد معنا کنه و بعدم که میخواد عهد معنا کنه، باید طوری معنا کنه که مایز و میز بین این دو معلوم بشه. یعنی فرق بین احد و واحد هم باید در معنا معلوم کنه. فرق رو اینطور معنا میکنه، چه در واحد جواز اعتبار هست، در احد تنزه از اعتبار هست. اونجا اعتبار، اینجا لا اعتبار. نه لا اعتبار بلکه نفی اعتبار. خب واحد یعنی منزه از شریک مماثل، ولی با این قید واحد فقط به معنای منزه از شریک مماثل نیست، به اون معناست به زمینه این قید که جایز است اعتبار کثرت اعتباریه در خداوند، اما این اعتبار به حسب صفاتشه. اگر ذاتش رو ملاحظه کنید چیزی اعتبار نمی کنید، اما وقتی صفاتش رو اعتبار میکنید کثرت رو در اون درست میکنید، اونم کثرت اعتباری نه کثرت واقعی، چون علم خدا در اونجا این قدرتشه، کثرت نداره، واقعا کثرت نداره، اعتبارا کثرت داره. یعنی شما این صفت رو به ما این که کاشف است بیرون است بهش میگید علم، به ما این که موجد بیرون است بهش میگید قدرت. یعنی دوتا نیست، با اعتبار و با لحاظ فرق میکنه، دوتا میشه. لحاظ کنید کاشفیتش را میشود علم، لحاظ کنید موجدیتش را میشود قدرت. یکیست ولی با دوتا اعتبار دوتا میشه. پس فرقم در مقام واحدیت هم اگر تفاوت است تفاوت اعتباریه، تفاوت واقعی نیست، چون صفات این همه با اعتبار ما مختلف دیده میشه. آره اعتبارش که باطل هم نیست، اعتبار نشگولی نیست، یعنی واقعا این صفت کاشفیت داره، واقعا هم موجودیت داره، هر دو رو داره، اما به اعتبار اون بهش میگیم عالم، به اعتبار اون بهش میگیم قادر. ما جواز اعتبار کثرت الاعتباریت فی، اجازه داریم که کثرت رو اعتبار کنیم. کثرت هم که اعتبار میکنیم بازم کثرت اعتباریه، کثرت واقعی نیست. وقتی کثرت هم که اعتبار میکنیم به حسب صفاتشه نه به حسب ذاتش، به حسب ذات که کثرت هم حق نداریم اعتبار کنیم. و اردفه او بلحد، این عطف بر اون وصفه او بالواحده، ای المنزهن اعتبار تعدد و تکثر فی، حتی اعتبار تعدد و تکثر نمیتونیم در اون بکنیم، اما به حسب ذاتهی، به حسب صفات تونستیم اعتبار کنیم، به حسب ذات اعتبار نمی کنیم. پس احد به معنای ذاتیست که بیشریک است، ولی درش تعدد و کثرت اعتبار هم نمیشه. اما واحد یعنی بیشریک و می شود در او اعتبار کثرت کرد. تمایز به اینه، هر دو به معنی بیشریکه، اما تمایز به اینه که در یکی اعتبار کثرت جایزه، در یکی اعتبار کثرت جایزه نیست. گاهی واحد و احد رو بر هم هم اطلاق میکنن، احد میگه یعنی بیشریک، واحد یعنی بی جز، ما میگیم احد یعنی بسیط که جز ندارد، و واحد یعنی شریک که بله دو ندارد. گاهی از اوقات هم یکی به جای دیگری استعمال میکنه. والوصفان سلبیان، نکته هایی که توی عبارت بود من توضیح دادم، خیلی پرمطلب بود این عبارت، نمیشد ازش همینطوری عبور کرد، لذا طول کشید، باید هم طول بکشه، بالاخره مطلب باید روشن میشه. والوصفان سلبیان لازمان ذاتیان له، این دو وصف هر دو وصف سلبی هست. خیلی از اوصافی که ما برای خدا به کار میبریم اوصاف سلبی هست و ظاهر ثبوتی دارن. مثلا خدا غنیه، غنیه صفت سلبیه، صفت ثبوتی نیست، لذا در فارسی هم سلبی معنیش میکنیم، بی نیاز، بی نیاز این نیاز ندارد، محتاج نیست، این صفت سلبیه. احد و واحد هم همینطوره، احد یعنی جز ندارد، واحد یعنی شریک ندارد، هر دو ندارده، پس صفت میشه صفت سلبی، اگرچه به ظاهر ثبوتی به نظر میرسه، ظاهرش ثبوتیه، داریم وحدت رو یا احدیت رو اثبات میکنیم، ولی باطنش سلبیه، یعنی داریم جز رو نفی میکنیم یا داریم شریک رو نفی میکنیم، پس هر دو سلبیه. لازمانه، دو صفت لازم هستند. لازم یعنی چی؟ بله؟ احد هست یعنی چی؟ احد هست یعنی چی؟ این جز نداره. بله ما میگیم احد هست، ولی برید عقبتر یا برید جلوتر، یعنی بهش کافی دقت کنید، عمیق‌تر بشید، یعنی جز ندارد. احد هست یعنی جز ندارد. پس این صفت اگرچه ظاهرش ثبوتی است، ولی باطنش سلبی است، معنایش سلبی است. لازمان رو توجه کنید یعنی چی؟ لازم دو جور معنا میشه، یکی خارج از ذات، یکی غیر منفک از ذات. این که این دو صفت لازم معنی غیر منفکن که حرفی داشت نیست. هیچ وقت احدیت و واحدیت رو نمیشه از خدا سلب کرد و یه جایی در یه موطنی در یک مقطعی براش مثلا شریک یا جز ثابت کرد. این صفات لازمن انفکاک از خدا ندارد. اما لازم معنی زاید بر ذات، چون گاهی گفته میشه این صفت اینه، گاهی گفته میشه لازمه. لازم زائد بر ذات هم میشه در اینجا گفت، چون در مقام واحدیت، در مقام واحدیه، بله، چون در مقامی هستیم که صفات رو داریم از هم جدا میکنیم و از مقام ذات بیرون آمدیم. درست احد اشاره داره به مقام احدیت، ولی احد الان صفته، واحد هم صفت تو مقام واحدیته که خدا رو هم به احد هم به واحد متصف میکنیم. تو مقام احدیت که به هیچی متصفش نمیکنیم، تو مقام واحدیتیم که خدا رو به احد و واحد متصف میکنیم. پس احد و واحد دو تا صفت در مقام احدیتن و در مقام واحدیتن، احدیتش رو بود در مقام واحدیتن و در مقام واحدیت یا اعتبار دخیل است چنانچه عرفا میگن، یا خلق دخیل است چنانچه روایت میگه. از چه دم منافات هم بین این دوتا کلام نیست. پس این اوصاف میشن مخلوق بنابر دلالت روایات و میشن اعتبار شده بنابر تصریح عرفا. هر کدوم که باشه خارج از ذاته، چه مخلوق باشه چه معتبر شده باشه، در حساس خارج از ذاته. پس لازمان رو در اینجا به هر دو معنا میتونیم بگیریم، هم غیر منفک از ذات و هم خارج از ذات. منتها خارج در هر صورت به این اعتبار خارج لازم، خارج لازم که بگیم هر دوش درش هست، هم خارج از ذاته هم غیر منفک از ذاته. ذاتیان له، ذاتی بشه معناست، مگه خدا ذاتی داره؟ ذاتی جز ذاته، ذاتی یعنی منصوب الازاد و جز ازاد. خدا که جز نداره، ذاتش که جز نداره، صفاتش هیچ کدوم جز نیستن، یا این ذاتن در اعتباری یا خارج ذاتن در اعتبار دیگر، هیچ کدوم جز نیستن، در حالی که ذاتی جزه. پس این ذاتی یعنی که به چه معناست؟ صفت بعدی رو نگاه کنید، بعد از القیوم از سمد میگه هما صفتان له، در صفحه 89 هما صفتان له به نسبت الالخلق. اون به نسبت الالخلقی که اونجا گفته ذاتیان اینجا رو تفسیر میکنه، یعنی قیوم و صمد صفاتی هستن به نسبت الالخلق، ولی احد و واحد صفاتی هستن ذاتی، یعنی نسبت به خلق نه. پس ذاتی به معنایی که جزء ذاتی نیست، ذاتی به معنای اینه که به نسبت الالخلق نیست، چه خلقی باشد چه نباشد، خدا احد است و واحد. اما قیوم است یعنی اقامه کننده خلق است، برپا دارنده خلقه. ببینید که اون صفت به نسبت الالخلقه. صمد است یعنی برآورنده حاجات دیگرانه، معلوم میشه دیگران رو اونجا اعتبار میکنیم، در صمد و در قیوم دیگر اعتبار میشه، ولی در احد و واحد لازم نیست دیگری وجود داشته باشه. اینا صفت ذاتیان برای خدا، ذاتیان یعنی به نسبت الی شیئن ثابت نمیشن، بلکه مطلقا برای خدا هستن. لذا پشترش میگه من غیر اعتبار الغیب. این من غیر اعتبار الغیب تفسیر ذاتیه. چرا میگی من غیر اعتبار الغیب؟ ایشون میگه در احد بالاتر از این چه گفتیم. من غیر اعتبار یعنی اعتبار نکن. ما در احد گفتیم که در احد گفتیم نفی اعتباره، نه فقط اعتبار نکردنه یعنی توجه نکردنه، بلکه نفی میکنیم، میگیم نیست. نه در واحد میگیم هست، در یه جا میگیم هست، در یه جا توجه نمیکنیم، در یه جا میگیم نیست. در احد میگیم نیست، بالاتر از اعتبار نکردنه. نمیگیم توجه نمیکنیم، میگیم مثلا نیست. پس بالاتر از این ما در احد گفتیم. و چطوری میتونید صفت رو، صفت احد رو با اعتبار غیر همراه کنید تا بشه به نسبت الی غیر؟ با اعتبار غیر همراه نمیشه، پس به نسبت الی غیر نیست، قهرن ذاتیه. در احد روشن‌تر بود، لذا ایشون احد رو میگه. در واحد هم ذاتیه، واحد ذاتی، احد ذاتی، هر دو ذاتیه. اون تا چون در احد ذاتی بودن روشن‌تر بود، ایشون اون رو توضیح میده. فإن الأحدیه نفی اعتبار الغیر معه. احدیت اینی که با خدا غیر رو نفی کنی، نه اعتبار نکنی، بلکه نفی کنی اعتبار رو. حتی صفات رو، غیر که حالا غیر که یعنی خلاق که هیچ، حتی صفات رو هم باید در مقام احدیت نفی کنی. پس چطور احدیت صفت ذاتی نباشد با اینکه درش اعتبار میشه که غیر رو ملاحظه نکنی، حتی اگر اون غیر صفت خدا باشه؟ بله، یعنی اعتبار. اعتبار عدم کنید یعنی تفصیل ها، با تفصیل اعتبار عدم کنید، ولی اصلش رو بر ندارید. یعنی صفات رو، غیر رو اعتبار کنید که نیست، به عنوانی که غیره نیست، ولی حیثیت ذاته، حیثیت ذات هست، منتها به عنوانی که غیره نیست. حتی صفات یعنی نفی میکنید اعتبار غیر رو، حتی اگر اون غیر صفت باشد. صفاتی که عبارتند از اعتبارات و نسب، که اعتبارات و نسب لا وجود لها فی الخارج، وجود خارجی ندارن، وجود اعتباری دارن. یعنی در خارج شما برای خدا نمیتونید علمی و قدرتی قائل بشید، چون علم و قدرت یکیه، همه شما این ذاته. این با اعتبار شما همونطور که عرض کردم، یعنی با لحاظ شما درست میشه. شما لحاظ میکنید کشف رو، میگید علم، لحاظ میکنید ایجاد و وجود قدرت. کما قال امیر المومنین علیه السلام و کمال الاخلاص له نفی صفات هم، که امام میشمارن توحید و ایمان تو میسن به اخلاص. میفهمد اخلاص کامل نسبت به خدا این است که صفات رو از اون نفی کنی. صفات رو از اون نفی کنی یعنی بگی صفات ندارد، یا بگویی صفات به ما هو و صفات ندارد، یعنی این صفات زاید رو ندارد. اونجا فقط حیثیت ذات است و بسیط است، هیچ تکثری توش نیست. اگر هم تکثر هست، در با اعتبار ما تکثره، ما داریم او رو اینچنین لحاظ میکنیم، میگیم عالم است، اونچنان لحاظ میکنیم، میگیم قادر است و هاکذا. این مربوط به مقام احدیت میشه. کمال اخلاص مربوط به مقام احدیت میشه که نفی صفات از اون میکنیم، یعنی میگیم صفات به ماهیت صفات ندارد، نه کمال ندارد، چون همون حیثیت ذاتش کمال هست، صفات به ماهیت صفات ندارد. معتزله از این کلام امام نفی صفات کردن، گفتن اصلا خداوند صفت نداره، بلکه خدا اصلا عالم نیست، ولی کار شخص عالم، کار میکند مانند کار کسی که عالم است. خداوند قادر نیست ولی کار انجام میدهد مانند شخص قادر. و اینا معروف شدن به نیابت، یعنی خداوند علم ندارد، بلکه چیزی که میتوانیم جانشین علم کنیم دارد. حالا اونم شاید خیلی صاف نباشه. علی حال معتزله قائل شدن به نفی صفات، از این جمله استفاده کردن و این شاهد قرار دادن. میگن امام میفهمه نفی صفات کن، اخلاص اینه، ما هم که مخلصیم باید نفی صفات کن. شیعه میگه مراد این است که بگو صفات عین ذاتند، نفی صفات کن یعنی صفات رو به ماهیت صفات انتخاب نکن، نفی صفات کن و بگو اینا عین ذاتن، اون چه که هست همون حیثیت ذاته، صفاتی در کار نیست، اگرچه با اعتبار این صفات درست میشه. شیعه اینطوری میگه که نه صفت رو نفی کن، صفت رو به ماهیت صفت رو نفی کن. حالا شاید هم معتزله بیانش روشن نبوده، اونم همینو میگه، اما ظاهرا میتونیم بگیم در مقابل شیعه است، چون اینا قول شیعه رو میدونستن، هم اشاعره میدونست هم معتزله میدونست، ولی وقتی باب سوم باز کرد معلوم میشه قول شیعه رو قبول نداشته، نمیتونیم حرفشون رو ارجاع بدیم به قول شیعه، اگرچه احتمال ارجاعش هم هست. خب جمع کنیم مطلبو. مصنف حمد رو حمد کرد و حمد رو اختصاص به خدا داد. حمدش هم به خاطر این بود که خداوند ذاتاً استحقاق حمد دارد به خاطر داشتن کمال، هم به خاطر این بود که انعام کرده به ما، جهت این که گفتیم از عبارت مصنف در میاریم که هر دو امر منشأ حمدش بوده، گفتیم اوصافی سی ذکر میکنه که شش تا صفت مربوط به کمال خدا و شش تا صفت مربوط به انعام خدا. بعد الله رو اسم ذات گرفتیم خالی از هر دو اعتبار، یعنی هم اعتبار وجود هم اعتبار عدم، یعنی هم اعتبار هم نفی اعتبار، چه در واحد اعتبار بود در احد نفی اعتبار بود، اینا رو توضیح دادیم و بعدم اثبات کردیم که این دوتا وصف سلبی هست و ذاتی هست، یعنی چه غیری باشد چه نباشد، چه اعتبار غیر شود چه نشود، خدا هم احد است هم واحد، برخلاف بعضی اوصاف دیگر که باید غیر رو اعتبار کنیم تا اون صفت رو بتونیم به خدا نسبت بدیم، مثل مثلا قیوم و صمد که به نسبت ارال خلقه. اینا مطالبی سی گفته شد، ظاهرا ادامه شون اگر چه وقت داریم، یک کمی وقت داریم، ولی ادامه شو وارد بشیم به نتیجه نرسیم، داریم شو ادامه